أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ادله قرآنی براءت بودش. آیه شریفه سوم که رسیدیم، آیه شریفه قل لا اجد فی ما اوحی الیه بودش که گفتیم آیه شأن بودش در رابطه با اینه که گفتیم یهود برخی از امور رو بر خودشون حرام کرده بودن بدون دلیل. خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرماید که شما اینطور با یهود محاجه کن، بگو بگردین در بین محرماتی که وحی شده است، این چیزایی که شما حرام کردید ممان حرام وجود ندارد. لا اجدو، من پیدا نکردم، عدم وجدان. و این اشاره داره به یه قاعده ارتکادی و عقلاییه که عدم وجدان دلیل بر اباحه و مطلق الانان بودن هستش. پس این که ما در بین محرمات یک حرامی رو پیدا نکنیم، این دلیل میشه برای این که چنین حرامی وجود ندارد فعلا برای ما و ما فعلا مطلق الانان هستیم، پس فعلا این شی بر ما مباهه. پس من نسبت به شرب توتون که نمیدونم حلال یا حرامه باید تتبع بکنم، فحص بکنم. اگر گشتم و بین محرمات شرب توتون رو پیدا نکردم، آیه شریفه میگه وقتی پیدا نکردی بگو در ظاهر برای تو فعلا چیه حلاله و اباهه. پس گفتیم آیه شریفه یه قاعده ارتکادی و عقلایی رو اشاره میکنه که عدم وجدان دلیل بر اباهه هستش. خب به این آیه شریف اشکالاتی شده بود که چهار اشکال مطرح شد، از این اشکالات پاسخ دادیم. اشکال پنجم باقی بود. اشکال پنجم، محقق عراقی اشکال رو بیان کردن و از این اشکال جواب دادن. اشکال پنجم اینه که پیامبر که در این آیه یهود رو توبیخ کردن، توبیخ اهل کتاب به خاطر چی بوده؟ به خاطری بوده که اونا تشریع میکردن. پس توبیخ به خاطر تشریع اهل کتاب بوده. تشریع یعنی چی؟ یعنی چیزی که حرام نیست به اونا چی اعلام میکردن؟ حرام اعلام میکردن. به خاطر افترا و نسبت دادن محرمات به خداوند، این آیه یهود رو توبیخ کرده. پس توبیخ به خاطر تشریع. این ربطی به اباحه و اینا، این که ما مطلق الانان هستیم و کارها چیزی که دلیل بر حرمتش پیدا نکردن بر ما مباهه که ما اصولیون دنبالش هستیم، آیه ربطی به مدعای ما نداره. پس اشکال چیه؟ آیه در مقام مذمت یهود است به تشریع کردن. چرا شما در دین تشریع میکنید چیزایی که حرام نیست و حرام اعلام میکنید؟ در حالی که محل بحث ما اینه که چرا یهود ترک میکردن یک کاری رو که نمیدونستن حرام یا حرام نیست. این اشکال رو محقق عراقی مطرح کردن، ولی از این اشکال خودشون جواب دادن که نه، آیه عامه. آیه که یهود رو توبیخ میکنه به دو جهت توبیخ میکنه. یک، چرا چیزایی که حرام نیست و به خدا نسبت میدین که حرامه؟ پس آیه در مقام توبیخ یهود برای چی؟ تشریع کردن. و همچنین آیه توبیخ میکنه یهود رو به چی؟ چرا چیزایی که حرام نیست و الکی ترک کردین؟ چرا احتیاطاً الکی یک چیزایی رو بر خودتون حرام کردین و اون امور رو در خارج چیکار کردین؟ ترک کردین. نه، اینجا محل اباحه. چیزی که انسان لا اجد و دلیل بر حرمتش پیدا نکرده، اینجا جایگاه و محل اباحه است، دلیلی برای ترک کردن وجود نداره. پس آیه هم دلالت میکنه بر این که تشریع حرامه، یعنی چیزی که ما نمیدونیم حلال یا حرامه رو به خدا نباید نسبت بدیم. هم آیه دلالت میکنه که چیزی که ما دلیل بر حرمت پیدا نکردیم جایگاه احتیاط کردن نیست. چیزی که ما دلیل بر حرمت پیدا نکردیم جای اباحه. و این قاعده ارتکازی عقلاییه که عدم وجدان دلیل بر اباحه هست. پس این آیه هر دو قسمتش رو دلالت میکنه. لذا این آیه رو اگر ما تمام بدونیم، قول اخباری ها هم رد میکنه. میگه جایی که ما دلیل بر حرمت پیدا نکردیم جای احتیاط کردن نیست، اصلا جای ترک کردن نیست، جای چیه؟ اباحه هستش. لذا مرحوم محقق عراقی میفرمان این آیه دلالتش تمامه و با این آیه ما حتی قول اخباری ها هم چیکار میکنیم؟ رد میکنیم. خب عبارت مرحوم محقق عراقی رو در نهایت الافکار دقت کنید، نشون میفهمند و توهمه. بعد یا توهم کردن اشکال ان التوبیخ علی الیهود انما هو من جهت ما یقتضیه التزامهم به ترک من التشریع المحرم. آیه که یهود رو توبیخ کرده به خاطر این بوده که یهود تشریع میکردن، لا من جهت مجرد ترک من باب الاحتیاط، نه اینکه آیه یهود رو به خاطر ترک کردنشون توبیخ بکنه که محل بحث مایه، که ما میگیم در شک در اصل تکلیف دلیلی بر ترک کردن از باب احتیاط نداریم. مرحوم محقق عراقی میگن مدفوعون، این توهم به اشکال مدفوعه، به ان الآیه کما تنفی ذلک، آیه کما اینکه تشریع رو نفی میکنه، یک کسی در دین تشریع نکنه، کذالک احتیاط کردنم نفی میکنه، میگه کسی بر خودش واجب نکند احتیاط رو و بر خودش تکلف ایجاد بکند برای تجوید اقتحام این عدم وجدان. نه، آیه میگه جایی که شما وجدان پیدا نکردی خطابی بر حرمت، اینجا جای احتیاط کردن نیست، اینجا شما میتونید چیکار بکنی؟ مرتکب بشین. پس ما محل اباحه، جایی که ما عدم وجدان کردیم دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، آیه میگه این ارتکازن عقلاین عرفن دلیل بر اباحه، دلیل بر ترک کردن حتی از باب احتیاط هم وجود نداره. دلیل بر احتیاط وجود نداره یعنی واجب نیست احتیاط. حالا اون که احتیاط حسن علی کل حال، اون حسن است. آیه که میگیم نفی میکنه احتیاط ها، یعنی وجوبشون نفی میکنه، و الا ما میگیم علی احتیاط ها حسن علی کل حال، منافات نداره. این محل احتیاط نیست، احتیاطی که ما میگیم این احتیاط واجب، احتیاط لزومی نه، اینجا جاش نیست. خب بحث ما در استدلال به این آیه شریفه تموم شد. خیلی از اصولیان گفته متعرض این آیه شریفه اصلا نشده. اونایی که متعرض این آیه شریفه شدن، مرحوم شیخ انصاری در رسائل، مرحوم شیخ صدر در بحوث، آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه هستش، و جد ما هم در تغییراتشون به این آیه متعرض شدن و دلالت این آیه را تمام ندونستن. یک عده اشکالات پنجگانه رو چکار کردن؟ قبول کردن، نزد دلالت این آیه رو نپذیرفتن. ولی به نظر ما طبعاً محقق عراقی، نه، عده اشکالات پنجگانه میشه جواب بدیم. آیه رو میتونیم طوری تقریب بکنیم که آیه به درد براءت بخوره و قول اخباری ها هم باطل کنه. رضا به نظر ما این آیه تمامه. نتیجه بحث ما در ادله قرآن این شد که ما دلالت سه تا آیه قرآن رو بر براءت قبول کردیم، پس ادله قرآنی رو تمام دونست. خب آیات دیگری که اصولیان استدلال کردن، مرحوم شیخ در رسائل چند تا آیه دیگه هم بیان کرده که دیگه ما از اون آیات دیگر بحث نمی کنیم، چون ما دیگه دلالت این سه تا آیه رو که قبول کردیم، برخی از آیات شبیه همین آیه، برخی از آیات هم دلالتاش ضعیف هست. پس آیاتی که شبیه این آیه یه که آیه شریفه و ما لکم ان تعکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم، این هم دقیقا شبیه همین آیه که بهش استدلال کردیم. آیه توبیخ میکنه چرا چیزایی که تزکیه شرعی شدن نمیخورید شما، علکی بر خودتون حرام میکنید، در حالی که قد فصل لکم ما حرم علیکم، در حالی که محرمات برای شما چی شده؟ بیان شده. پس چرا شما از گوشت این حیواناتی که تزکیه شرعی شده نمیخورید؟ خب تقدیم استدلال به برات چی میشه؟ یعنی وقتی محرمات برای شما بیان شده و این حیواناتی که ذبح شرعی شدن جز اونا نبودن، پس دلیل بر نخوردن وجود نداره. پس این آیه بعدی هم تقریبا همینه، میخواد بگه عدم وجدان در بین محرمات دلیل بر چی؟ اباحه هستش. باز شبیه اون آیه ما کن نامعذبین، آیه بعدی لیحلک من هلکه ان بینتن و یحیا من حیان بینتن، خدا که عذاب نازل میکنه به خاطر اینه که اتمام حجت بکنه. البته یک تقریبی داره که بعد عذاب دنیوی رو برسونیم به عقوبت اخروی، و اینا با این تقریب میشه شبیه آیه ما کن نامعذبین. بعد آیه دیگری که بهش استدلال کردن، و ما کان لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، خداوند هیچ کسی رو گمراه نمیکنه، هیچ کسی رو به عقوبت اخروی و جهنم نمیاندازد حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی وقتی که بیان بکنه. پس تا بیان نکنه خدا، وقتی بیان نکنه ما یتقون چیزایی که بعد ازش اجتناب بکنه، خدا قبل از اون کسی رو عقاب و عذاب نمی کنه. پس این سه تا آیه هم بهش استدلال شده در کلمات مرحوم شیخ انصاری در رسائل، چون دیگه تقریبا شبیه این آیه. حالا یک اشکالات دیگه هم ممکنه به برخی این آیات باشه، دیگه ما ازش صرف نظر میکنیم. پس ما ادله قرآنیمون بر براءت تموم شد. دلیل دوم میشه دلیلای روایمون، روایاتی که دلالت میکنه بر براءت شرعیه. خب مهمترین روایتی که بهش استدلال کردن که برخی از اصولیا تعبیر آوردن عمده دلیل بر براءت، میگن حدیث چیه؟ حدیث شریف رفعه، رفع مالا یعلمون. خب این حدیث رفع که مضمونش اینه که رفعن امتی پیامبر، فهمیدن از امت من پیامبر اموری چی شده؟ برداشته شده. یعنی از امم قبلی این امور بوده ولی خداوند تفضلن کرامتن از امت من برداشته. این حدیث رفع ما در مجامع روایی که نگاه میکنیم حدیث مختلفی هست. رفعن امتی اربع داریم، ثلاث داریم، سبعه داریم، تسعه داریم، پس روایات مختلف به عنوان حدیث رفع داریم. ولی فقره ما لا یعلمون فقط در حدیث های رفع نقطایی آمده، رفعن امتی تسعه، تو اونا ما لا یعلمون آمده. تو اون اربعه ها مثلا بعضی آمده خطا و نسیان، ولی ما لا یعلمون توش نیامده. پس حدیثی که درش ما لا یعلمون آمده باشه در حدیث های رفع نقطایی، رفعن امتی تسعه. خب این حدیث نقطایی رو در مجامع روایی که نگاه کنیم کیا نقل کردن حدیث رفع نقطایی رو؟ مرحوم شیخ صدوق در خصال نقل کرده و در توحید، مرحوم شیخ حرعاملی هم در وسائل الشیعه این حدیث رو از خصال آورده مسند، از من لا یحضر الفقیه آورده مرسل. پس تو مجامع روایی ما این حدیث نهگانه فقط شیخ صدوق، یعنی منبع اصلیش میشه چی؟ شیخ صدوق در خصال. که متن روایت اینه، بخونیم: محمد ابن علی ابن الحسین فی التوحید و الخصال، یعنی شیخ صدوق، عن احمد ابن محمد ابن یحیی، عن سعد ابن عبدالله، عن یعقوب ابن یزید، عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن: قال قال رسول الله رفع عن امتی تسعة اشیاء، الخطا و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو علیه و الحسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الوسوسه فی الخلق. اینجا تو بعدی باید که مالم ینتقو به شفتن. خب این نه امور، نه ام، نه شی از امت پیامبر چی شده؟ برداشته شد. خب ما برای اینکه بحث تحقیقی خوب و تتبع خوبی در این حدیث رب که بعد گفتن عمده دلیل بر براءت ارائه بدیم، ما بحث از حدیث رفع رو در سه مرحله دنبال میکنیم. مرحله اول بحث سندی این روایت رو میخواییم مطرح بکنیم، این روایت اصلا روایت صحیح و معتبری هست یا نیست. مرحله دوم بحث دلالی رو میخواییم مطرح بکنیم که فقره ما لا یعلمون آیا دلالت بر براءت در شبهات، در شک، در اصل تکلیف میکند یا نمیکند. بحث سومی هم که استطرادن میخواییم مطرح بکنیم بقیه معانی اون فقرات هشتگانه بقیهشه، یک اشاره میکنیم که اون هشتای دیگه چه معنا داره، رفع الخطا یعنی چی، رفع النسیان یعنی چی. پس ما سه مرحله بحث میکنیم در این روایت. مرحله اول بحث سندی روایت. خب در رابطه با بحث سندی روایت گفتیم این منبع اصلیش مرحوم شیخ صدوق در خصاله. خب در سند خصال که الان خوندیم یک راوی وجود داره به نام محمد ابن احمد ابن یحیی العطار، محمد ابن احمد ابن یحیی عطار. اشکال کردن که این راوی در کتب رجالی توثیق نداره، لذا حدیث رفع حدیث ضعیفی، حدیث معتبری نیست، چون محمد ابن یحیی عطار توثیق نداره. خب در کلمات اصولیون و فقها وجوهی گفته شده که بخوان محمد ابن احمد ابن یحیی عطار رو چکار بکنن؟ معتبر و موثقش بکنن. حالا این وجوه ما اشاره میکنیم ببینیم این وجوه تمامه یا تمام. پس محمد ابن یحیی ابن العطار در کتب رجالی توثیق نشده، این اتفاقیه. آیا قرائن دیگه وجود داره که با اون قرائن بتونیم ما محمد ابن یحیی عطار رو توثیقش بکنیم یا قرائن دیگه وجود نداره؟ بچه اول بعدیا گفتن این احمد ابن محمد ابن یحیی از مشایخ اجازه مرحوم صدوقه، پس استاد شیخ صدوقه، شیخ اجازه مرحوم صدوقه، همین مقدار برای وثاقتش چی؟ کافیه که شیخ اجازه باشه. شیوخ اجازه همه آدم های چی هستن؟ ثقه هستن، چون مرحوم شیخ صدوق از این شخص روایت داره نقل میکنه. خب اینو ما در قواعد رجالی مفصل بحث کردیم، در این کتاب راه های احراد وثاقت راوی اونم هست که نه، مجرد شیخ اجازه بودن دلیل بر وثاقت نمیشه، مجرد این که یک کسی از کسی روایت نقل بکنه دلیل بر وثاقت نمیشه. این کبرا رو ما قبول نداریم، جای خودش باید بحث بشه که مجرد شیخ اجازه بودن دلالت بر وثاقت نمیکنه، چون به خاطر جمع‌آوری روایات خیلی از خیلی روایت ها رو جمع‌آوری کردن فقط، اما دلیل نمیشه که اون شخص ثقه بوده یا نبوده. ممکنه ثقه نزد او بوده ولی نزد ما ثقه نباشه، بس این دلالت نمیکنه. وجه دومی که برای توفیق گفته شده، گفتن احمد ابن محمد ابن یحیی یک ویژگی داره، اونم اینه که مرحوم شیخ صدوق در موارد متعدد که کتب اصحاب رو میخواد نقل بکنه از این شخص نقل میکنه. پس شیخ صدوق بر او اعتماد داشته. اعتماد شیخ صدوق دیگه از نقل روایت چیه؟ بالاتره. اگر بگیم مجرد نقل روایت دلالت بر توفیق نمی کنه، ولی شخصیتی مثل شیخ صدوق که بر این راوی اعتماد داشته باشه، شما از کجا میگین اعتماد داشته؟ چون میگیم کتب اصحاب رو شیخ صدوق از طریق این شخص برای دیگران نقل کرده، لذا این دلیل وثاقت میشه. همچنین مرحوم نجاشی هم کتب اصحاب رو از این شخص برای دیگران نقل کرده، و اگر شخص مورد اعتماد و توثیق نباشه، بزرگانی مثل شیخ صدوق و نجاشی از او نقل نمی کنن، به او اعتماد نمی کنن. همچنین اجلای اصحاب از این راوی چی؟ روایت نقل کردن. خب این وجه دوم حالا به عنوان قرینه ما نگه می داریم فعلا اینجا، بعدا میخوام از ذم قرائن بگیم این شخص ثقیه. یکی از قرائن همینه که بالاخره بزرگانی مثل شیخ صدوق و نجاشی اعتماد میکردن بر احمد ابن محمد ابن یحیی. وجه سومی که گفتن برای توثیق یک بچه قاعده به نام قاعده معارف، که مرحوم آیت الله تبریزی رو این قاعده خیلی مانور میدن برای توثیق افراد. قاعده معارف چی میگه؟ میگه آدمای معروف، آدمای معروف در حدیث یعنی کسانی که منبع بودن، مردم از اون حدیث رو نقل میکردن، معارف، اونا لازم نیست توثیق خاص داشته باشن. اونا همین که قد نداشته باشن کافیه. پس قاعده معارف چی میگه؟ میگه انسانهای معروف و مشهور توثیق خاص احتیاج ندارن، همین که از اونها قد و ضرری نقل نشده باشه کافیه. چرا؟ چون میگه آدمای مشهور و معروف در مرعا و مسمع مردم بودن، اگه کوچکترین خطایی داشته باشن نقل میشده که فلان آدم معروف فلان خطا رو انجام داده. این که اگه انسان معروفی که مرجعی در اخذ حدیث بوده، هیچ قطعی هیچ تنقیفی ازش نقل نشده، همین کاشف از وثاقتشه. مرحوم آیت الله تبریزی خیلی از راویایی که توفیق خاص ندارن از طریق قاعده معارفشون چیکار میکنه؟ معتبرشون میکنه. خب احمد ابن محمد ابن یحیی هم یقینا از معارف بوده. چرا از معارف بوده؟ گفتیم دیگه شیخ اجازه شیخ صدوق بوده، این همه راویا از او نقل کردن، نجاشی به او اعتماد کرده. خب چنین انسان معروفی وقتی هیچ تنقیفی ازش نقل نشده، خود همین کاشف از وثاقتشه. خب اینم به عنوان قرینه نگه داریم. وجه چهارم اینه که مرحوم علامه حلی داره که ایشون طریق شیخ صدوق به عبدالرحمن ابن حجاج و طریق شیخ صدوق به عبدالله ابن ابی یعفور طریق صحیحیه. پس این جمله رو علامه حلی داره، در حالی که در این طریق کی واقع شده؟ احمد ابن محمد ابن یحیی واقع شده. این یعنی چی؟ یعنی علامه حلی احمد ابن محمد ابن یحیی رو چی میدونسته؟ ثقه میدونسته، که میگه طریق صدوق به عبدالرحمن ابن حجاج و عبدالله ابن ابی یعفور چیه؟ صحیحه. پس علامه حلی یقینا احمد ابن محمد ابن یحیی رو ثقه میدونسته. خب به این طریق ولی اشکال شده که مرحوم علامه از متأخرینه، تو رجال میگن توثیق متأخرین اعتبار نداره. خب اینم حالا به عنوان یه قرینه میشه نگه داشت. چرا میگن توثیق متأخرین اعتبار نداره؟ میگن چون حدسیه، توثیق رجالیون قدما حجته، چون اونا حسن با روات چی بودن؟ ارتباط داشتن. ولی متأخرین هرچی بیایم به اصول بعدی، اینا دیگه با راویا که هشت و نشتی نداشتن که بتونن به وثاقت اونا رو چیکار بکنن، حسن کشف بکنن. خب باز بچه پنجمی که برای توثیق گفته شده، گفتن عده‌ای از علما مثل مرحوم شهید، مثل شیخ بهایی، احمد ابن محمد ابن یحیی عطار رو توثیق کردن. خب باز این اشکال هم هست که اینا هم جزء چی هست؟ متأخرین. شهید، شیخ بهایی، اینا همه جزء متأخرین هست. توثیق متأخرین اعتباری نداره. حالا جدا، چون علامه حیلی تصریح نکرده بود، علامه حیلی فقط گفته بود طریق صدوق به اون آقا معتبره، ما از اون کشف کردیم که. اما این پنجمی نه، اینا تصریح کردن اصلا. وجه ششم شبیه وجه چهارم، یعنی بعد دلش در بیاریم. وجه ششم اینه که نجاشی، خب نجاشی از قدمای متأخرین، نجاشی دیگه از قدمای دیگه، رجالی معروف که از قدمای ایشون یه عبارتی داره که از اون عبارت ما برداشت میکنیم که احمد ابن محمد ابن یحیای عطار نزد نجاشی چی بوده؟ ثقه بوده. عبارتش چیه؟ نجاشی در ترجمه حسین ابن سعید احوازی چی میگه؟ میگه روایاتی که احمد ابن محمد ابن عیسی از حسین ابن سعید روایت کرده، این روایات و کتب احمد ابن محمد ابن عیسی برای من حجت. پس نجاشی چی گفته؟ گفته کتب احمد ابن محمد ابن عیسی نزد من چی؟ اعتبار داره. در حالی که در این طریق، یعنی در طریق به کتب احمد ابن محمد ابن عیسی، چه راوی واقع شده؟ همین احمد ابن محمد ابن یحیی واقع شده. پس نجاشی میگه کتب احمد ابن محمد ابن عیسی نزد من مورد اعتماد، در حالی که در طریق این کتب کی واقع شده؟ احمد ابن محمد ابن یحیای عطار واقع شده. پس این نشون دهنده اینه که نجاشی احمد ابن محمد ابن یحیای عطار رو چی میدونسته؟ ثقه میدونسته. خب مرحوم آیت الله خویی تو رجال به این اشکال کردن، گفتن نه، قدما مبنای اسارت العداله ای داشتن، اسارت العداله ای بودن. یعنی چی؟ یعنی این که نجاشی اعتماد داشته دلیل نیستش که نجاشی واقعا این شخصو ثقه میدونسته. قدما یه مبنایی داشتن به نام مبنای اصالت العداله، هر راوی که چیزی بهش نسبت به او قدحی نرسیده بوده میگفتن انشالله عادله. در راوی ها چی جریان میدادن؟ قدما اصالت العداله، و ما مبنای اصالت العداله رو قبول نداریم. و ثانیا این که مرحوم نجاشی گفته من به کتب احمد ابن محمد ابن عیسی اعتماد میکنم، نه، دو تا طریق به کتب او وجود داره. تو یک طریقش احمد ابن محمد ابن یحیی هست، تو طریق دیگه‌اش احمد ابن محمد ابن یحیی نیست. لذا این دلیل نمیشه که ایشون احمد ابن محمد ابن یحیی رو ثقه میدونسته. خب اینو عرضم بوده شما، ما با جواب آیت الله خویی میتونیم بگیم نه، ظاهر اعتماد اصحاب وقتی میگفتن اعتماد میکردن، ظاهر بوده که وثاقت، این که اصالت العداله ای بودن، این نه، این نسبتیه که به قدما داده شده، همه اینو قبول. این جای خودش باید بحث شده تو رجال که واقعا چنین مبنای قدما داشتن که اثرات العداله جاری میکردن در رواد، یا چنین مبنایی نداشتن. این خودش فقرویان محل مناقشه، نه معلوم نیستش. و ظاهرم اینه که ما اگر شک بکنیم که روی مبنا بوده یا روی مبنا نبوده، وقتی رجالی میخواد یک چیزی رو معتبر بکنه، رجالی از چه بابی معتبر میکنه؟ از باب وثاقت، نه اینکه از باب جریان اثرات العداله باشه. و میگیم نه، این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که نه، این که مرحوم نجاشی گفته این کتب احمد ابن محمد ابن عیسی مورد اعتماده، یعنی همه طرقش مورد اعتماده، حتی اون طریقی که درش احمد ابن محمد ابن یحیی وجود داره. لذا این کلام مرحوم نجاشی هم میتونیم به عنوان قرینه، فعلا به عنوان دلیل نگیری شما، حداقل به عنوان قرینه هفتش. پس اینم وجه ششم. وجه هفتم یه بحث دقیق و پیچیده و عمیق رجالی هست که ما یه قاعده میگن در رجال داریم به نام قاعده تعویض سند. خب این خیلی بحث رجالی دقیقی، حالا ما هم نمیخوایم اینجا واردش بشیم، فقط تو ذهنتون اینجا داشته باشه. قاعده تعویض سند چیه؟ تعویض سند میگن به اصطلاح شبیه رفوکاریه. مثلا که میکنیم، میگن ما یک سند ضعیفو که درش انسانای ضعیف یا مجهولی وجود دارن و عوض میکنیم با یک سند صحیحی که جای دیگه وجود داره، بهش میگن قاعده تعویض سند. مثلا مرحوم صدوق به حره به حریر بن عبدالله یه سندی داره توی کتابی که توش دو تا راوی ضعیف. خب این سنده چیه الان؟ ضعیف. ولی خود مرحوم صدوق به حریر بن عبدالله توی یک کتاب دیگه، توی یک باب دیگه، توی یک روایت دیگه یه طریقی داره که اونجا همه راویاش چیه؟ اونا همه صحیحه. پس صدوق به حریر چند تا طریق داره؟ دو تا طریق داره. گرچه این طریق اینجاش ضعیفه، ولی یک طریق صحیح هم خودش جای دیگه نقل کرده. قاعده تعویض سند میگه بیایم سند رو با هم عوض بکنیم. نه، روایت ها فرق میکنه، ولی شخص یکیه. پس مرحوم صدوق به حریر دو تا طریق داره، یعنی کتب حریر از دو طریق به صدوق رسیده. میگه قاعده تعویض سند میاد چی میگه؟ میگه بیایم سند ضعیف رو با سند قوی عوض بکنیم. پس این یک کار شبیه رفوکاریه که ما سندهای ضعیف رو که کار عرضم بوده شما که سختی و مشکلی هم هستش، بهش میگن قاعده تعویض سند. پس اگر همین شخص به همون شخص، به اون شخصی که در سلسله سند اول واقع شده که راویت امامه، یه طریق صحیح دیگری داشته باشه جای دیگه، ما اونو میایم با این سند ضعیفه چیکار میکنیم؟ تعویض میکنیم. مرحوم شهید صد اینجا مشکل روایت خصال مرحوم صدیق و از راه قاعده تعویض سند خواسته حل بکنه. عبارت مرحوم شهید صد اینجا اینه، گفته اهم ما یمکن وجوه زیادی گفته شده برای تصحیح حدیث رفت، ولی اهم ما یمکنن یذکر به هذا صدق تطبیق و نظریت تعویض علی سند الخصال. گفته ما سند خصال که ضعیفه رو چکار میکنیم؟ تعویض میکنیم با یک سند دیگهی که صدوق جای دیگه داره. بعد ایشون دیگه دو سه صفحه بحث کرده، گفته های قاعده تعویض سند اینجا قابل جریان هست یا جریان نیست. جالبش اینه که مرحوم شهیست تو بحث آخرش قبول نکرده، گفته قاعده تعویض سند قاعده خوبی هست ولی تو این روایت قابل تطبیق نیست، ولی تو مباحث که تغییرات دیگه شهید صدره اونجا نقایده رو پذیرفته، گفته قاعده تعویض سنه در حدیث رفع قابل پیاده شدن هست. پس راه هفتمی که برای حل مشکله سند حدیث رفع گفته شده قاعده تعویض سنده، که حالا ما به جهت اختصار و اینکه بحث رجالی مفصلی هست وارد این بحث نمیشه. نتیجه گیری چی شد در این روایت؟ بالاخره حدیث رفع حدیث معتبر و صحیح هست یا نیست؟ ما کتاب اصولیان که در اینجا نگاه بکنیم، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول اصلا تصریح کردن به صحیح بودن روایت، گفتن حدیث صحیح، اصلا وارد بحث رجالی لدا نشدن. خب دلیل این بزرگوارا چیه؟ لابد این بزرگوارا احمد ابن محمد ابن یحیی عطار رو ثقه میدونستن، یکی از این وجوه هفتگانه رو لابد تمام میدونستن، لذا اصلا وارد بحث سندی نشدن. مرحوم محقق عراقی و مرحوم ناینی از راه دیگه آمدن، گفتن این روایت اصلا بحث سندی لازم نداره، بعد اشتهارها و عمل الفقها طول تاریخ به این روایت، گفتن این روایت مشکل سندی هم داشته باشه ولی عمل مشهور کافیه. مشهور در طول تاریخ شیعه به حدیث رفع چکار کردن؟ استناد کردن و تمسک کردن. اگر خلالی هم در سند باشه، عمل مشهور جابر ضعف چیه؟ سنده. لذا مثلا بحث رجالی وارد نمیشیم. مرحوم محقق قاضی عراقی ناکنه در نهایت الافکار چی میگه؟ میگه ولما کان هذا الحدیث الشریف محل اعتماد الاصحاب فی ابواب الفقه من العبادات و المعاملات کان الحری هو بسط الكلام فی بیان فقه الحدیث. سزاوار اینه که وارد فقه الحدیث بشیم دیگه، اصلا بحث سندی مطرح نمی کنیم. چرا؟ چون این روایت محل اعتماد یعنی مشهور در طول تاریخ به این روایت چکار کردن؟ عمل کردن. مرحوم ناینی هم در فواید الاصول فرموده و اشتهار الحدیث المبارک بین الاصحاب و اعتماد هم علی، فقها هم روایت مشهوره، شهرت روایی داره، هم بهش اعتماد کردن، یقنی عن التکلم فی سنده، ما رو بی‌نیاز میکنه از بحث سندی، ما انه من الصحاح، وارد بحث سندی هم بشی من نتیجه میگیرم که این روایت چیه؟ صحیحه. پس اینم عبارت بزرگان. نظر ما چی شد؟ این وجوه هفتگانه، گرچه برخی از این وجوه شما بگید که حالا نمیتونی دلیل مستقل باشه، ولی از ذم این وجوه به هم دیگه میتونیم به اطمینان برسیم که احمد ابن محمد ابن یحیی چیه؟ ثقه بوده. این وجوه بعدش کنار بعدی قرار بدیم، برای مجتهد و فقیه اطمینان حاصل میکنه به وثاقت این روایت، خصوصا بعد از عمل اصحاب و مشهور بودن و شهرت روایی داشتنش و اینها. پس ما فعلا بحث از مرحله اول رو چیکار کردیم؟ تمام که مرحله اول بحث سندی حدیث رفع گفتیم مشکلی نداره، انشالله وارد میشیم بحث دلالی حدیث رفع که این روایت دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه. خب چون فردا وفات بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، سه تا روایت در رابطه با شأن و منزلت خانم حضرت معصومه یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. انشالله امید داریم خود حضرت معصومه انشالله در دنیا و آخرت ما رو شفاعت بکنه، این نعمت همجواری و همسایگی خودشون رو حضرت معصومه هیچگاه از ما سلب نکند و انشالله همسایه های خوبی و طلبه های خوبی برای حضرت معصومه سلام الله علیها باشه. ما دو تا روایت داریم در رابطه با حضرت معصومه که قبل از ولادت ایشون صادر شده. دو تا روایت از امام صادق داریم. قبل از اینکه حضرت معصومه به دنیا بیاد، امام صادق پیشگویی کرده از ولادت حضرت معصومه رو، و در اون دو روایت امام صادق فرموده که هر کسی حضرت معصومه رو زیارت بکنه بهش بر او واجب. روایت اول راوی میگه نزد امام صادق بودم، دیدم امام صادق با کودکی در گهواره دارن صحبت میکنه. میگه به امام عرض کردم آقا شما با کودک در گهواره صحبت میکنید؟ امام صادق فرمودن اگر تو هم مایلی بیا با این کودک سخن بگو. میگه رفتم جلو سلام کردم، کودک در گهواره جواب سلام من رو داد. بعد راوی میگه من خداوند تازه فرزندی به من داده بود، من اسمشو گذاشته بودم حمیرا. میگه کودک در گهواره به من گفت نام فرزندت رو عوض کن، این نام رو از نامهایی است که خدا از او خوشش نمی آید. نام فرزندت مورد رضایت خدا نیست. میگه من اصلا به کسی نگفته بودم که بچه آوردم، اسم بچه هم به کسی نگفته بودم، ولی کودک گهواره به من گفتش که نام فرزندت رو تغییر بده. امام صادق دیدن من تعجب کردم، من فرمودن تعجب نکن، این پسرم موسی بن جعفر است که امام بعد از من است. بعد فرمودن خدا از او دختری به ما عطا می کند که نامش فاطمه است و در سرزمین قم به خاک سپرده می شود، هر کس او را زیارت کند بهش بر او واجب می شود. این روایتیه که امام صادق در شأن و منزلت خانم حضرت معصومه بیان کردن. روایت دوم همون روایت معروفه که امام صادق فرمودن ان لله حرما و هو مکه، خداوند متعال حرمی دارد که او مکه است، بل رسولهی حرمن و هول مدینه، پیامبر حرمی دارد که مدینه است، بل امیر المؤمنین حرمن و هول کوفه، آقا امیر المؤمنین هم حرمی دارند که کوفه است، و لنا حرمن و هول قوم و هو قوم، ما اهل بیت هم حرمی داریم که سرزمین قوم است. بعد فرمودن دخترم فاطمه در آن شهر مدفون می شود، هر کس او را زیارت کند بهش بر اون واجب می شود. این دو تا روایت زیبا از امام صادق علیه السلام. یه روایت معروف هم از آقا امام رضا علیه السلام داریم که روایت زیارت نامه ایشونه. خب میدونیم ما زیارت نامه معصور برای امام داده ها خیلی کم داریم. یکیش زیارت حضرت معصومه که سعد اشعری میگه رفتیم خراسان خدمت امام رضا علیه السلام، آقا امام رضا به ما فرمودن سعد اشعری قبری از ما اهل بیت نزد شما مردم قم به امانت است. فرمودن قبری از ما در قم به امانت است، هرگاه به زیارتش رفتید، روایت معروف 34 مرتبه الله اکبر بگو، 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، بعد بگو السلام علی آدم صفت الله. این زیارت نامه را آقای امام رضا انشاء کردن. این شأن و منزلت خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها که همه ما عرضه بداریم جمله آخر زیارت نامه را که یا فاطمه تو اشفعی لنا فی الجنه فإن لک عند الله شأنا من الشأن. یه جمله هم ذکر توسل داشته باشه، میگیم خانم حضرت فاطمه معصومه شما به عشق دیدار امام رضا سفر طولانی رو از مدینه شروع کردی، ولی تقدیر الهی چه بود؟ قسمت این بود که شما برادر رو نبینی و در قوم از دنیا رفتی و برادر رو ندیدی. بگم حضرت معصومه خوب شد که شما برادر رو ندیدی. اون لحظات آخری که عبا سرت میگه دیدم امام رضا از حجره مأمون بیرون آمدن، عبا بر سر کشیدن، شما ندیدی حضرت معصومه. اون لحظاتی که عبا سرت میگه هو یتململو که تململ سلیم، آقا امام رضا مثل مارگزیده به خود میپیچید، بلند میشد، مینشست. بگم حضرت معصومه شما ندیدی اون لحظه‌ای که در حجره دربسته آقا امام رضا بر روی خاک منتظر میوه دلش جواد الائمه بود، شما ندیدی لحظات جان دادن برادر رو و چه خوب شد. اما جانها بسوزد به دختر امیر المؤمنین عقیلة العرب در کربلا، چه شد از بالای تل زینبیه؟ میگه خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.